بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات جلسه 166 فقیه عالی قدر آیت الله منتظری 29/1/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله اول عروة الوثقی بحث بود، عبارت این بود لا تجب الزکات فی الحلی ولا فی اوان الذهب والفضه. جهت کردیم که اهل سنت در حلی محرم همشون زکات بود، مثلا صلیب اگر درست کنم با طلا، یا مثلا فرض بگیر گوشوار و دستبند برای مرد، در حلیه محرم همشون میگن زکات داره، در حلیه محلل محل خلاف است بین اونها. ولی به نظر فقهای شیعه حلی زکاتش واجب نیست، فقط شیخ در الجمل و العقود در حلی محرم فرموده بودن مستحب به زکات، که اونم گفتیم دلیلی نداره. بله؟ نه، میگه که ما یستحب و فی فصلون فی ما یستحب و فیه زکات، او وقت اینایی که یستحب و فیه زکات میشماره، از جمله اوان ذهب و الفضه است، از جمله مثلا سبایی که جمله حلی محرم که بخواب اگه قصد فرار مثلا دیگه ایست، الا انتفاق که اون فرار رو در همه جایشون قائل بود. بعد در غیر فرار داریم میگیم، بحث در فرار نیست. ببین علایالن حری محرم را شیخ فرمودن در جمل و بلاغود مستحبه، دلیلی هم گفتیم نداره. اما اینکه یک کسی بگه واجبه من نیافتم، ولو مستمسک نقل میکنه که مثلا بعضی گفتن در حری محرم واجبه، من نیافتم کسی را. بله، اگر کسی قصد فرار داشته باشد او در حلی محللش هم همین جوره، در سبائکش هم همین جوره. قدما در اون جایی که انسان قصد فرار دارد و به قصد فرار ذهب و فضه مسکوک را به صورت حلی یا سبائک در بیارد میگفتن زکات داره. روایاتی هم داشتیم که ما روایات رو جلوتر خوندیم و بحث کردیم. اما این که بدون قصد فرار کسی در حلی محرم بگید واجب زکات، از شیعه من کسی رو نیافتم، ولو مستمسک نقل میکنه. نمیدونم از کجا نقل میکنه. اونی که هست که محققم نقل کرده در شرایع، محقق میگه وقیل یستحب فیه زکات، ای قیل نظر دارد به شیخ علی الرحمن که در الجمل و العقود موارد مستحب زکاتو که ذکر می کند از جمله اینجا رو ذکر می کنه و دلیلی هم نداره. و گفتیم اگر مرادش ادله انفاق باشد، ادله انفاق در همه اموال انسان میاد، منحصر به محلل و محرم نیست. خب حالا بالاخره فقهای شیعه فرمودن در حلی زکات نیست، محللن کانم محرمن. اینجا اگه ما روایتی هم نداشتیم، همینی که گفتیم باید صامت منقوش باشد، درهم و دینار باشد. اون روایت جمیل داشت لیس علی تبر زکات انما هی علی دراهم و دنانی. همینی که ما داشتیم باید درهم و دینار باشه، پ پس اگر به صورت درهم و دینار نباشد شرط مفقوده، پس زکات نیست. ولو محرمم باشد حلی، صلیب مثلا درست میکنه دست طلا، یا گوشوار به گوش مرد باشد برسون، اینجا ولو حرامم باشد، حرام بودن استعمال دلیل بر وجوب زکات نمیشود. وقت در اوانی هم همین دلیل میاد، اوانی ذهب و فضه، چون صامت منقوش نیست، درهم و دینار نیست، پس دیگه زکات قاعدتا نداره. اگر میخواست زکات داشته باشه دلیل میخواد. بالاخره صرف محرم بودن موجب وجوب زکات نمیشود. البته اهل سنت حدیثی نقل میکنن که زنی آمد پیش پیغمبر اکرم، حالا مختلف هم نقل کنن، بعضی دارد که خودش دو تا مسکتان دستبند مثلا طلا داشته، بعضی دارد اون دخترش مثلا داشته، وقت مثلا پیغمبر فرمود زکاتش میده یا نه. اگه اون روایت درست باشه اون وقت باید مثلا فرض بگیرید بگیم که مراد همو اعارش بوده، از باب که حال میگیم زکات الحلیه اعارتو. علی ای حالن بعد از آنی که روایات ما فرمودن لیس علی تبر زکات انما هی علی دراهم و دنانیر، این دیگه تکلیف غیر از دراهم و دنانیر معلوم میشه. به طور کلی اوانی، حلی، شمش، اینا زکات نداره. حالا یعنی چیزی است که خب پول که البته مفت نی، طلا و نقره هیچ کس نگفته مفتیه، همه که پول میدن، اما میخوایم ببینیم که مباکار طلا و نقره سکه دار یعنی به این معنا که پول رایج کشور. اگه پول رایج کشور باشه ما جلوتر احتیاط کردیم. ایشون فرمودن در سبائه که زکات نیست الا این که معامله باش بشه علی لحوت زکات داره. حالا ببین اگر یک تیکه طلا هم طوری این رایج شد تو کشور به جای پول، این ممکنه بگیم زکات داره، بلکه این حکم درهم و دینار پیدا می. حالا علاوه بر این که پس اون روایات عامه که می گفت صامت منقوش باید باشد، درهم و دینار باید باشد، همونا دلیل بر این که این انواع و اقسام طلا و نقره های دیگر زکات نداره. علاوه بر این در باب حلی روایت هم داریم، روایت به خصوص. حالا روایاتش دوتاش بخونیم. باب نهمه، باب عدم وجوب زکات فی الحلی و این کسر و عظمت قیمته. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین، محمد ابن الحسن غلطه، همین محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب است که طبقه هفت میشه. عن صفوان عن یعقوب ابن شعیب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحلی ای زکا، فقال اذن لا یبقا من حشی، ای بنا بشه زکات بدن، خب این گوشواره این زن هر سال یختشو بده دیگه گوشواره براش نمونه، میخواد یه عمر باش زندگی کنه. این دلیل میفهمونه که پس زکات رو خدا در اونی قرار داده که بایستی بچرخه دست به دست بگرده، اون وقت اگر شما اومدی بر خلاف طبعش اونو به صورت رکاز و کنز در آوردی جریمت میکنن، میگن زکاتشو بده، که از زکات بدی برای که پولو نخوابونی. پول وضعش برای گشتن و دست به دست گشتن و واسطه شدن در معاملات و تولیداته. اما چیزی که بناس باقی باشد مثل گوشوار زن، یه اون میخواد باش پوز بده، اینو اگه بنا بشه زکات بده که خب حضرت اصلی ساقط میشه سری سال چهارم پنجم. روایت بعدی، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریص عن هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس علی الحلیه زکاتون. روایت بعدیش، و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان عن ابن مسکان عن محمد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الحلی فیه زکاتون قال لا. این روایت هاست که ما عرض میکردیم احتمال میدیم ای الحلی خلاصه به نحو قضیه حقیقیه نباشه، که طبیعت حلی ولو یه حلی که مثلا طلا و نقره سکدار در آخر زمان میان مثلا به صورت حلی میکنن، ممکنه مثلا عنوان مشیر باشد، یعنی این حلیه که تو دست مردمه، اینا مثلا زکات داره یا نه. البته به نحو احتمال بود ما عرض میکردیم. روایت بعدی، و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن رفاعه قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و سأله بعضهم عن الحلی فیه زکاتون فقال لا ولو بلغ مئت الف ولو صد هزار برسه، یعنی به اندازه صد هزار دینار یا درهم ارزش داشته باشه. ای مثلا حال یه جور طلا رو نقش و نگاری روش بکنن که خیلی مثلا ارزش پیدا کنه. میگه یک کسی اونجا پرسید، خودش نپرسیده، یکی پرسید و حضرت اینجور جواب داد، خودش سائل نبوده. ایشب اینا دیگه روایتاشو آقایون خودشون نگاه کنن، این باب همش بالاخره همین مضمونه. اون وقت دو تا روایت هم، یکیش تو همین باب هست که روایت معاویه ابن عماره، دو تا هم یکی مال عمر ابن یزید بود، یکی مال هارون ابن خارجه از اون باب 11 هم. که این سه تا روایت رو ما عروض خوندیم راجع به این که خواستن ازش استفاده بکنن، ذهب و فضه مسکوک را اگر به صورت حلی در آوردی باز بفرما زکات ندارد، که ظاهر جعله رو این گرفته بودن، یعنی خودشو بیان به صورت حلی قرار بدن. اینا همه روایات این بابه. پس در حقیقت میشد بگیر روایتاش مستفیض که قطعا هست، ول احد ان یدعی تواترها، روایت زیاد داریم که حلی زکات ندارد. پس این مسئله از نظر فقه اهل بیت مسلمه. حالا روایتی هست که میگه زکات حلی آریه دادنشه، اینجا باب دهم، باب استحباب تزکیت الحلی به اعارته لمن یؤمن منه افساده. حلی که گفتیم زکات نداره، حالا اگر یه زنی یه گردنبند طلایی داره، بعد یه زن همسایه میخواد برد یه جا عروسی و بالاخره اونجا باید خودنمایی کنه، اومده میگه دی گردنبند تو به من قرض بده بریم عروسی و برگردیم، اینو بدی، این زکاتش همینه که آریه بده، اما به یه کسی که برگردونه، نه این که برد خرابش بکنه. اینی فرمان مستحبه. روایتش محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا. خب روایت مرسله است، اما معروف است که مراسیل ابن ابی عمر حکم مسانید رو دارد و نوعاً در فقه به مراسیلش عمل میشه. های مستحب دیگه، میخواد یه کارو بکنی، تشویق به این است که این کارو بکنن. بله بله، بس که میگن زکاتی تخمه یه پنبه دونه است. مثلا انا ابی عبدالله علیه السلام بله قال زکات الحلیه آریتو، زکات حلی آریه دادنشه. اونی که ما بتونیم به ضرس قاطع بگیم حدیث هست، همین حدیث است. اینجا عروت الوثقا تعبیر که میکنه میگه نعم فی جملت من الاخبار ان زکاتها اعارتها، که این ظاهرش این است که یه چند تا روایت مثلا به این مضمون داریم. اونی که به صورت روایته اینه. منتها چیزی که هست، صدوق علیه الرحمه در تقیه و مغنه به صورت عبارت یه عبارتی گفته که خب اگر بگیم صدوق هر چه می فرماید متون روایاته، معلوم شه این مضمون روایت هست. و اتفاقا همین مضمون در فقه الرضام هست که بعضی فقه الرضا رو میخوان بگن مثلا فقه امام رضاست و ما تقریب میکردیم، تعریب میکردیم که این همون رساله علی ابن بابویه. و صدوقم در فقیه و مغنه عنایت داره، نوعاً عبارتهای فقه رضا رو داره، کتاب فقه باباش بوده در من لا یحضر، که بعد میگه رسالت و عبی در مغنه هم میگه، و هر جا گفته رسالت و عبی ما تو فقه رضا پیدا کردیم بلا استثناء. حالا علی حال اینجا عبارت فقه رضا اینه، لیس علی الحلیه زکات ولیکن تعیره مؤمنن اذا استعار منک فهو زکاتو. حلی زکات ندارد ولی به یه مؤمن آریه میدی. خیلی خوب، بله خیلی خوب، بله توئیره مؤمنن از استعارمه فهو زکاتو، همین زکاتشه. خب این عبارت فقه رضا. اون وقت صدوق در من لا یحضر این عبارتو داره، ببینید قریبه به همین عبارت میشه دو، لیس علی الحلی زکات و این بلغ مئت الف. این بلغ مئت الفشو از اون روایتی که خوندیم گرفته. بعد میگه ولیکن تعیره مؤمنن از استعاره منک فهذه زکاتو، همچنین اون روایتی که از وسائل خوندیم که مئت الف داشت با عبارت فقه رضا رو جفت و جورش کرده، عبارت من لا یحضر شده. در مغنه هم باز این جور داره، اعلم ان زکات الحلی ان تعیره مؤمنن از استعاره منک فهذه زکاتو. به قاعده در من لا یحضر و در مغنع در هر دو او عبارت فقه رضا رو در حقیقت عنایت داشته، مرد قرار داده. اون وقت اگر فقه رضا و فقیه و مغنع و این ستا رو هم، بله گفت یک کسی گفتن پیغمبرا رو بشمار، شروع کرد پیغمبرها رو شمرد و حسابش رو کم آورد و بعد شروع کرد فرعون و شداد و نمرود، و گفتن آخه اینا که پیغمبر نی، گفت اینا ادعا خدایی دارن، تو به پیغمبری هم قبولشون نداری، لابد پیغمبر هستن دیگه. حالا یه کسی بگه عبارت فقه رضا و عبارت من لا یحضر و مغنه دیگه، این سه تا به اندازه یه حدیث که کار میکنه، اون وقت با روایت ابن ابی عمر دو تا بشه تا این جملت من الاخباری که عبارت عروه داره درست بشه. بالاخره عروه الوثقا میفرمان که در جمله از اخبار هست زکاتش اعاده. خب حالا این که مرسله ابن ابی عمر گفت زکات الهلی آریتو، یه کسی بگه خب تعبیر زکات کرده، زکاتم که خب واجبه، پس زکات الهلی واجبه. چرا شما میگید مستحب؟ اینجا یه کسی بگید اولا همو آریه که میگن مفهوم آریه میفهمونه مستحبه، بلکه آریه معنیش نه مالی خودمه، ارفاقا میگیم دیگری بهره ببره. اصلا تو مفهوم آریه استحباب خابیده. علاوه بر این، این همه روایات که گفت لیس علی الهلی زکات، اگه آریش واجب بود پس اون لیس علی الهلی زکات غلط میشه، باید دنبال همه اونا بگید لیس علی الهلی زکاتی که بده مال او باشه، زکات تملیکی، ولیکن آریهیش واجبه. این که این همه روایت که در مقام بیانم بود حاشیه بهش نزدن، تو گفت لیس علی الهلی زکات، نگفت لیس علی الهلی زکات تملیکی. بالاخره وقتی که گفت زکات نداره، اگه یه جورش واجب بود این تأخیر بیان از وقت حاجت میشه. ببین آقا، پس این همه روایاتی که میگه لیس علی الهلی زکات، اینا دلالت داره بر این که زکات واجب ندارد هلی، پس این آریت ما نمیتونیم بگیم به نحو واجبه. علاوه بر این، صاحب وسائل این حدیث بعدی رو که براتون ذکر کرده بر هم ذکر کرده که یه کسی میگه همسایه های ما چیزی رو آریه میخوان، اما آدمای هستن الخی ملخی به قول اصفهانی ها، یه جوریست که چیزی رو که میگیرن خوب حفظ نمیکنن، میخوام نه نمیخواد بهشون بده، دندشون نمشد، آدمای مثلا منظمی باشن. اگه واجب بود که خب باید داد دیگه. اینو صاحب وسائل تقریبا بر همین ذکر میکنه که بفهمونید آریه اصلا طبعش استحبابه، ولذا اگه یه آدمی نخاله ایست نه آریه نمیخواد بهش بده. لذا حدیث بعدی رو اینجا صاحب وسائل نقل میکنه و عن علی ابن ابراهیم، یعنی کلینی از علی ابن ابراهیم، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن ابی المعزا عن ابی بصیر فی حدیث انه قال لابی عبدالله علیه السلام ان لنا جیرانا اذا اعرناهم متاعا کسروه و افسدوه. همسایه های ما یا آدم های هن که اگر چنونچه یه چیز رو متاعی را بهشون آریه بده میشکنن. خب متاع شامل همین هلی هم میشه. کسروه و افسدوه فعلینا جناحون انم نعهم، اشکال داره بهشون بگویم نه بهشون ندیم. فقال الله لیس علیکم جناحون ان تمنعهم، آدمایی ان که اگه دیگو بهشون هم بدید آریه سر زا میره دیگ و دیگه ممکنه بر نگرده. میفرماد لازم نی. این رو صاحب وسائل اینجا بر همی جهت ذکر کرده که معلوم میشه آریه دادن یه چیز واجب نی، و اگه واجب باشه خب اون وقت میشکنه، خب بشکنه، بالاخره کار واجب تو باید انجام بدی. پس اصلا لفظ آریه و طبع آریه و این روایت اقتضای استحباب داره، علاوه بر این که تمام روایات لیس علی الهلی زکاتم مفادش همین معناست که زکات واجب درش نی. و اون وقت این که شما بگی لفظ زکات اشعار به وجوب دارد، نه، ما زکات مستحبی خیلی جاها داریم، همچنین نیست که طبع زکات اقتضای وجوب بکنه. واجب که نه، مثلا همین اندازه میگه آدم های اینجوری اشکالت بهشون ندیم، نه، پس اگه واجب باشه خب شما باید واجب رو انجام بدی. این معلوم میشه یه چیزی است در اختیار شما، میخوای انجام بده میخوای انجام نده. علایه حالا قائلم ندارد، کسی نگفته که حالا که زکات هولی مثلا اعارته باید هر کس هولی دارد بیاد بگه ایها الناس ما یه هولی داریم میخوایم آریه بدیم، کی میخواد آریه کنه؟ واجب باشه باید اعلام هم بکنه دیگه. نه، این به نحو وجوب نی. از این مسئله گذشتیم. ببینید حالا عبارت اربع اینه: لا تجب الزکات فی الهولی، بله، عبارت فقه الرضا و فقیه و اینا اینجوری داشت، اما عبارت روایت نه، زکات الهولی آریتو کنه غیر مؤمن و مثل خود که خواستن بگن معلوم نی کمک کردنش استحباب داشته باشه. ولی برفرض یکی بگیم مؤمن اسباب افضل الفردین شاید در روایت ابن عمی عمر داشت زکات الهولی اعارتو، نگفت یه به کسی به کی آریه بدی، در عبارت فقه الرضا مؤمنن داشت. لا تجب الزکات فی الهولی ولا فی اوان الذهب والفضه و این بلغت ما بلغت. اوان ذهب و فضه رو این روایات نداشت. حالا میتونه یه کسی بگه این روایاتی که داره لیس فی الهولی زکات اوانی هم میگیره، اوانی هم عنوان هولی که انهو داره، زیور میگه لازم است که مثلا به بدنش آویزون کنه، ظرف طلا و نقره به عنوان زیور خانه است، یه کسی به یه دارم میگیرد. حالا برفرض نگیره، اصرار نداریم، همینی که ما شرط کردیم صامت منقوش باشد، درهم و دینار باشد، اوانی رو بیرون میکنه، بله، ولا فل اوان ذهب و الفضه و این بلغت ما بلغت، ولو خیلی هم ارزش داشته باشه. بل عرفت سقوط الوجوب عن درهم و دینار اذا تخذ الزینه و خرج عن رواج المعامله بهما. می‌فرماید بلکه ما گفتیم درهم و دینار اگر به صورت زیورالات در آوردی و درش تغییری دادی که از صورت معامله بیرون آمد، یه عبارت عربه تغییر نداشت، همین میگفت خرج عن صورت المعامله. ولی ما عرض کردیم اگر چنونچه تغییری درش نده، صرف خروج از معامله، این مثل همون درهم مهجور میمونه و در مهجور ادعای اجماع کن زکات هست. این خرجا ان رواج المعامله برای که دسته بهش گذاشته، سوراخش کرده، بالاخره یه بازی سرش در ورده که دیگه تو بازار خرج نمیشه. میگه ما اینو گفتیم زکات نداره، اما در صورتی که نه تغییراتی درش نباشد، مرحوم اصلا کاظم فرمود زکات داره، که ما گفتیم شاید اونم نداشته باشه به واسطه اون روایات، اون سه روایت بس ازش استفاده میشد، که خود ذهب و فضه مسکوک هم اگه شما زیور قرار دادی زکات نداشته باشه. میفهمد نعم فی جملت من الاخبار، که این جملت من الاخبار همین مرسله ابن ابی عمر است و عبارت فقه رضا اینها، که ان زکاتها اعارتها. از این مسئله گذشت. حالا مسئله بعدی، مسئله دو: لا فرق فی الذهب و الفضه بین الجید منها و الردی، بل تجب اذا کان بعض النصاب جیدا و بعضه ردی. ببینید ذهب و فضه مشکوک اولا یه وقت مغشوشه، رش داره، یه وقت مغشوش نیست. مغشوش مراد اونیست که عرف مردمم بگن مغشوش. اگه یادتون باشه درس کردیم ذهب اصلا بدون عیار استعمال نمی شده، سکه قبول نمی کنه. سکه قبول کردنش برای این است که یه مقدار عیار مخلوطشه. و در این همه روایاتی نیم دینار داره، یعنی همین دینارایی که تو بازاره و دینارایی تو بازار بدون عیار نیست، اینا رو مغشوش نمیگن. مغشوش اونجاست که به قاعده یه مقدار زیادی مس و یه مقداری طلا مثلا قاطی کنن که همه دیگه بگن این داخل داره، اصلا چیز داخل داره. پس ذهب و فضه یا این اسم مغشوشه که داخلش زیاد مثل چیز و اینها هم، یا نه طلا و نقره خالصه. خالص هم که میگیم یعنی همون اندازه که عرف مردم میگن خالصه است، ولو به دقت عقلی مغشوشه. اما ما عرض کردیم ولو موضوعاتو باید از دقت عرف گرفت، ولی وقتی که یه غشی غلبه داشته باشه و همه بلکه همه یه طلا و نقره های سکه دار یه خورده قاطی رو داره، روایات منصرف اینا میشه. اینا دیگه وقت مغشوش نمیگن. مغشوش مثل اونیست که حال بعد روایتشو میخونیم که زید سوائق میگه درهمی در بخارا ما ضرب میکردیم، یه سلسش نقره، یه سلسش قلعه، یه سلسش مس، که یه سلسش نقره است. اینو میگن مغشوش. پس ما حالا اول اونی که مغشوش نیست بحث میکنیم، مغشوشش مسئله سومه که بعد میاد. حالا اونی که عرفاً مغشوش نیست و خالصه باز خوب و بد داره. این درهم و دینارهایی که تو دست مردم بوده طلایی بودش که از 24 تا دو تاش عیاره، بعضیا 20 عیاریه، بعضیا مثلا 18 عیاریه. اینجوری عیار به حسب لغت من نگاه کردم میگه چاشنی طلا و نقره. او عیار اسم اونیست که قاطیش میکنن. ما میگویم طلای 20 عیاری در حقیقت غلطه. طلایی که 4 عیار داره 20ش طلاست. عیار اسم اونیه که قاطیشه، چاشنیش. حالا بالاخره این طلاها و درهمها عیار، بله نه عیار بابا جون عیار دیگه. حالا چی میگن؟ حالا که عیار این لغت فارسی هم ها، لغت فارسی عیار میگه چاشنی طلا و نقره. بله گوش کن، در فرهنگ معین اینجور معنا میکنه، من از اونجا نقل میکنم. بالاخره این طلا و نقره، درهم و دینار خوب داره بد داره. 22 عیاری هست، حالا به طوری که طلا فروشا میگن 18 عیاری ها 20 عیاری ها، قیمتاش کم و زیاد داره. مثلا فرض بگیرید سکه سکه قسطنطنیه باشد یا سکه یک کشور دیگه، این سکه هم در ارزشش بسا دخالت داشته. حالا می فرماید درهم و دینار چه خوبه درجه علاش، چه متوسطش، چه ردیش، اینا فرقی نمی کنه، زکات داره. اون وقت یزم و بعض و حالا، اگه همش خوب باشه زکات، اگه همش هم بد باشه زکات داره. چرا؟ لاطلاق روایات. روایات گفت درهم و دینار، دیگه نگفت خوبش که، اطلاق روایات همش خوب باشد میگیره، همش بد باشه میگیره، بعضش هم خوب باشد بعضش هم بد. مثلا 20 دینار داری، این 20 دینار 10 دینارش از جیده، 10 دینارش از ردیه، اما به حد مخشوش نرسد. مخشوش رو هست که بعد بحث میکنه. 10 دینارش جیده، 10 دینارش ردی. اینجا یزم و بعضها الی بعض لاطلاق روایات. در اصل وجوب یزم و قطعا، یعنی اگه 10 دینار خوب داری، 10 دینار متوسط، 10 دینار نازل، 30 دینار به هم میچسبه، یا مثلا 20 دینار یختش اعلاست، یختش متوسطه، یختش نازل، اما 20 دیناره، عرفن هم 20 دینار خالصه، اما معذالک این خوب و بد داره. اینجا یزم و بعد آخه طلا دیگه خوب و بد نداره چه؟ خب طلای احمر چه معلوم؟ مثلا ببین طلا سفید خیلی قیمت داره، اصلا معلومی طلا سفید طلا باشه. شما یه ادله که میگه طلا زکات داره، طلا سفید هم زکات داره؟ نه، اصلا اون طلا نی، طلا برای مرد زینت، مرد پلاتین هم برای مرد حرامه؟ نه، اصلا طلا همون طلای زردیست که بوده، معمولا مال ایار و سکش از خوب و بدیش. حالا مال هر چه، من چی میدونم، حالا ما حالا طلا فروش نیستیم. بله، بالاخره طلای اعلا، طلای متوسط و ادنا، اینجا همش زکات داره، و اگر نصاب ملتئم از اینام باشد بازم زکات داره. یزم و بعضها الی بعض، در اصل وجوب زکات یزم و بعضها الی بعض، این بلا اشکال لاطلاق روایت. این است که عروه اول ذکر میکنه. ببینید، لا فرق فی الذهب والفضه بین الجید منها، یعنی همش جید باشه، و ردی، همش ردی باشه، بلکه اگه ملتئم باشه، ای بلتجب و مال ملتئمشه، بلتجب و ازا کان بعض النصاب جیدن و بعضه ردیان. این تا اینجاش اصل وجوب زکاتشو میفهمونه. لاطلاق روایات گفته فی عشرین دینارن نصف دینار، ای نگفته فی عشرین دینارن جید یا ردی، پس همه ای سه قسمو میگیره، همش جید همش ردی، بعضش جید بعضش ردی، همه رو میگیره. این نمل اشکال در این که اگر فرض کردیم همش خوبه نسبت، شما میتونی زکاتشو از بدا بدی، یا بعضیش خوبه بعضیش بد، شما میتونی اون 5 زکاتی که میخوای بدی از اون بداش بدی. حال یه کسی حواس کرد گفت به من گفته 20 دینار نیم دینار داره، منم نیم دینار از اون بعدا میدم، خودش گفته نیم دینار. دعایی که دعایی خیلی دعایی ها، مردم هرچی پول کمتر بدن خوشحالتر هم. بالاخره اگه همش جید باشه میشد از ردی یا از متوسط دو. یا اگر بعضیش جیده بعضیش ردیه، میتونیم از اون ردیش بدیم، مثلا 200 درهم، 200 درهم ما بعضیش جیده بعضیش ردی، حالا ما 5 درهم که میدیم، 5 درهم از اون بعداب و نوخاله هاشو میگرده پیدا میکنه، میشه باب زکات، میشه این کارو بکنه یا ها؟ چی گفتست اینو؟ خود نفع فقرا رو خود خدا باید در نظر بگیره. خود خدا، حکم خدا به ما گفته، به ما آقا اجازه بفهم در خود خدا به ما فرموده فی مئتی درهم خمست دراهم. ای فی مئتی درهم اطلاق دارد هم جید و هم ردی و هم ملتهم رو میگیرم، شما قبول نکردی. گفت با او که تجر و با ای لا تجر، اون معتی درهمش میگه اطلاق داره، جید و ردی و ملتهم رو میگیره، خمست دراهمش که من میخوام بدم میگه جید. همینطور که اون معتی درهمش اطلاق داره هر سه قسم رو میگیره، خمست و دراهم هم اطلاق داره. خمست و دراهم آقا اجازه بفرمون، خمست و دراهم، خمست و دراهم سوا امکان من الجید او من الردی او من المتهم. همینطور که در نصاب اطلاق هست، در فریضم اطلاق هست. شیخ علیه الرحمه در مبسوط همین رو اختیار کرده، فرموده است که اطلاق خمست و دراهم اقتضا می کند که ما میخواد جید بدهیم، میخواییم از ردی. صاحب جواهر رو اون بنایی که سابق داشت این رو درست قاعده ایش میکنه، فرماد همینطور که ما در انعام ثلاثه گفتیم فی اربعین شاتم شاتون، این ولو زکات یه سهم مشاعه، اما اون حصه مشاعه در بین را شارع تقویم کرده به یه شات مطلق، نگفته شاتون من هازه الفریضه، که نظیر ای فی اربعین شاتن شاتون مثل فی خمس من الابل شاتونه. فی خمس من الابل شاتون که نمیتونه بگوی شات از خودی نصاب باید باشه، بلکه تو خمسه برابر شات کنی. فی خمس من الابل شاتون یعنی یه شات مطلق میخواد تو نصابت باشد میخواد نباشد. فی اربعین شاتن شاتونم چهل تو گوسفند، یه گوسفند ولذا ما گفتیم این گوسفند میتونی از خارج بدی، اطلاق داره. پس ولو تعلق زکات به نحو مشاع باشد، اما شارع اون حصه مشاعه فیل بین را تقویم کرده به یه شات مطلق، همینطور که اونجا گفتیم اینجا همینجور میگیم. فی معتی درهم خمست و دراهم، لازم نه خمست و دراهم از خود معتی درهم باشه، بنابراین اگه معتی درهم همش هم زیادن خوبه، نگفتست که خمست دراهم از اینا، که اون حصه مشاعه فلبین را شاره تقویم کرده به 5 درهم و به نحو اطلاق فرموده، قیدی نزده. بنابراین اگه همه نصابم من الجیاده، شما همی که 5 تا چیز بده که بهش بگن خمسته دراهم، ای کافیه. و یه مثلا فرض بگیری که در دینار هم باید همینطور بگیم، فی اشرین دینار، یه نصف دینار ولو از اون نباشد. البته در دینار یه اشکالی هست که ما نمیدونیم نیم دیناری مسکوک هم اون روزا بوده یا نبوده. اگر نیم دیناری هم مسکوک داشتیم اون وقت این فرمایش صاحب جواهر درست میشه، اما اگر نیم دیناری مسکوک وجود نداشته، اینجا دیگه ظاهر نصف دینار یعنی نصف دینار از خودش، یعنی قیمتشو بدی خلاصه. حالا بگذاریم، علایان شیخ در مبسوط فرمودن که چه نصاب من الجید باشه، چه من الردی، چه ملتئم، شما میتونی همیشه هم از ردی بدی، عمده دلیلش هم اینه. عبارت مبسوط اینه: اذا کان معه دراهم جیدت و سمن مثل رومیه و رازیه و دراهم دونها فی القیمه و مثلها فی العیار، ایارش مثل اونه که نگوی مخشوشه، اما قیمتش کمتره. زم بعضها الى بعض و اخر جمن هز زکات، خوربد رو به هم زمیمه میکنیم و زکات رو ازش خارج میکنیم. والافضل ان یخرج من کل جنس ما یخصه، افضل این است که از هر جنسی ما یخصشو بده، یعنی از خوب خوب، از بد بد. و ان اقتصر علی اخراج من جنس واحد لم یکن بهی بحثون، این عبارت مبسوط است. اگر اقتصار بکنی از جنس واحد ولو از ردی همشو بگی بحثی نی. چرا؟ لأنه علیه السلام قال فی کل مئتین خمسه دراهم ولم یفرق. همینطور که مئتینش اطلاق داره، جید و ردی و ملتئم رو میگیره، خمسه دراهمش هم اطلاق داره، جید و ردی و ملتهم رو میگیره. و کذالک حکم دنانیر سواءن، که اونم مثل درهمه. پس شیخ در مبسوط فرمودن ولو افضل این است که از خوب خوبشو بدی، از بد بد. اما میتونی اختیار داری که ولو همم خوب باشه شما از او بداش بدی و به اطلاق روایات تمسک کرد. علامه هم در بعض از کتبش پیروی شیخ رو کرده. صاحب جواهر و مرحوم آجاق رضا هم این قول رو اختیار کردن، ولی شرایع برخلاف داره. حالا باشد برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.